أكثر الأولياء هم الطاغوت يخرجون ظلمات في الأرض سبحانه في خالق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد جامعه رسیدیم به این عبارت که و حجج الله علی اهل دنیا والآخرت والأولا و رحمت الله و برکاته. می فرماد که شما حجت های خداوند بر اهل دنیا و آخرت و اولا هستید. گفتیم اولا معنای حجت رو باید بفهمیم چیه. مطلب بعدی اهل دنیا و آخرت و اولا، اولا چیه منظور؟ در مورد حجت دیشب بحثی کردیم که حجت واسطه در فیضه، یعنی واسطه میان خالق و مخلوق حجت خداونده. امام سجاد روحی فدا شیخ صدوق روایتی نقل کرده از ایشون که می فرماد بین خدا و خلق حجابی نیست مگر حجت، و بین خدا و حجت هیچ حجابی نیست. می فرماد بین خدا و خلق حجاب حجته. حجاب اینجا که گفته میشه حجاب، منظور همون واسطه است. مثلا در روایت می فرماد و محمد صلی الله علیه وسلم
محمد
حجاب الله الاکبر، رسول الله حجاب اکبره، یعنی اون واسطه اکبر. منظور از حجاب واسطه است. میفرماد بین خدا و خلق حجاب و واسطه حجته، اما بین خدا و حجت دیگه واسطه ای نیست. یعنی حجت از خداوند میگیره و بعد به خلق میده، با یک دست از خدا میگیره با دست دیگه به خلق میده. اینجا یه نکته ای رو بگیم، اون دستی که از خدا میگیره حجت، یعنی اون شأنی که حجت فیض رو از خدا میگیره، اینو بهش میگیم ولایت. و با اون شأنی که به خلق افاضه میکنه میگیم نبوت. پس ولایت میشه باطن نبوت و باطن ولایت میشه خود حق. لذا اهل معرفت میگن نون نبوت، اولین حرف نبوت، نبی چیه؟ نونه. اگر نون رو ملفوظی کنیم میشه چی؟ نون. نه رو ملفوظی کنیم میشه نون، اسمش نون دیگه. در وسطش چی قرار گرفته؟ واو. این واو، واو ولایته که در قلب نون نبوته. بعد خود و رو وقتی ملفوظی کنیم میشه واو، یعنی دو تا و وسطش الف که الف الوهیته. پس ولایت میشه باطن نبوت و باطن ولایت میشه الوهیت. حالا بحث حجته. روایاتی که در اصول کافی و جوامع روایی دیگه در تحت این عنوان هست که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نبود زمین اهلشو در خودش فرو می برد. می فرماد اگر حجت خدا نبود اصلا چیزی به وجود نمی آمد، چون واسطه در فیضه، فیض به دست امام میرسه و در عالم منتشر میشه. روایتی خوندیم دیشب، عرض کردیم کسی این روایت رو بفهمه معنای حجت بودن رو خوب فهمیده، که میفرماد هیچ فرشته‌ای، ملکی به زمین نزول نمی کند مگر به اذن امام. بعد فرشته نزول میکنه، گفتیم روایت داره قطره باران که میاد چند تا فرشته با اون نازل میشن، یعنی تمام نظام عالم در تحت ربوبیت فرشتگانه که اونا در تحت ربوبیت حجت خدا هستن و خود حجت در تحت ربوبیت حق متعال. پس برگ بدون اذن امام نمیفته، چون فرشته بدون اذن امام نازل نمیشه، باران بدون اذن امام نمیاد، گیاه بدون اذن امام نمی روید، خورشید بدون اذن امام نورافشانی نمی کند. در همین زیارت جامعه می خونیم به کم یمسک السماوات والارض ان تزولا، به واسطه شماست که آسمان و زمین در هم نمی ریزه، یعنی نظم عالم وجود به خاطر حجته، به واسطه حجت حفظ می شن. همه موجودات طفیل وجود حجت خدا هستند، همه سر سفره حجت خدا نشستند، طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. وقتی همه به طفیل وجود حجت خدا هستند، وقتی به او ارادت به نمایانی سعادت میبری، سعادت من میشوی. حجت واسطه در خلقه. واسطه در خلقته. حتی در روایت داره از رسول خدا که فرمود وقتی خدا انوار ما رو خلق کرد، نور من تجلی کرد و آسمان و زمین به وجود آمد، پس من افضل از آسمان و زمینم. نور علی تجلی کرد، عرش و کرسی به وجود آمد، پس علی افضل از عرش و کرسی است. نور حسن تجلی کرد، لوح و قلم به وجود آمد، پس حسن افضل از لوح و قلم است. نور حسین تجلی کرد، بهشت و حورالعین به وجود آمدند، پس حسین افضل است از بهشت و حورالعین. بعد می‌فرماد عالم در ظلمتی به سر می‌برد، ملائکه از این ظلمت به خداوند شکایت کردند، خداوند نوری را آفرید و روحی را و این دو را با هم ممزوج کرد. فزهرت المشارق و المغارب، مشارق و مغارب عالم نورانی شد و هی فاطمه الزهرا سلام الله علیها. و این نور صدیقه طاهره فاطمه زهرا است که همه از وجود اینها به وجود آمده اند. همون جور که فیض از جانب خداوند به واسطه حجت نازل میشه، همین جورم هر چی که صعود میکنه به واسطه حجته. یعنی اگه نماز کسی قبول میشه، روزه کسی قبول میشه، دعایی مستجاب میشه، گناهی بخشیده میشه، حتی کسی عذاب میشه، اینا همه به واسطه حجت خداونده. واسطه بین خدا و خلق حجت هست، حجت حجج الهیه هستن. لذا ایمان به اینها موجب سعادت میشه، یعنی ایمان به اینها ایمان به خداونده، چون اینا باب الله هن. خوندیم دیگه، شما ابواب ایمانید، در خدا هستید، از این کانال میشه به خدا رسید. در روایت داره در بنی اسرائیل خاندانی بودن که اینها هر وقت حاجتی داشتند 40 روز عبادت میکردن خدا رو، یعنی چله میگرفتن. چله گرفتن یعنی انسان 40 روز یه عملی رو انجام بده، میگن چله گرفتن. مثلا 40 روز زیارت عاشورا میخونه، این عدد 40 هم اثر خاصی داره که وقتی یه عملی به 40 روز میرسه، خاصیت اون عمل بروز میکنه. لذا میگه اینا وقتی که حاجتی داشتن 40 روز عبادت میکردن، یعنی حالا یه دستورالعملی داشتن، یه عبادت خاصی داشتن که انجام میدادن، حاجتشون برآورده میشد. شخصی از اینها حاجتی داشت مهم، 40 روز عبادت کرد، چله گرفت، حاجتش برآورده نشد، به شکایت اومد نزد حضرت عیسی مسیح، گفت من 40 گرفتم اما حاجتم برآورده نشد. چرا؟ حضرت عیسی 2 رکعت نماز خوند، بعد برگشت به این گفت خداوند فرمود که تو در قلبت نسبت به من شک داری، لذا 40 بارم که 40 بگیری حاجتت برآورده نمیشه، چون به حجت خدا ایمان نداری. قلبتو صاف کن تا حاجتت برآورده بشه. به واسطه حجت قبول میشه عمل. لذا فرمود از خارجی 1000 به 1 جو نمیخرند. از خارجی یعنی کسی که خارج از دائره ولایته، از خارجی 1000 به 1 جو نمیخرند. گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش. که هیچ چیزی رو خداوند از غیر اهل ولایت قبول نمی کنه. خب حجت بر اهل دنیا هستن، به واسطه اینها فیض میاد به اهل دنیا میرسه. آخرت هم همین جوره، در آخرت هم اینا حجت خدا هستند، گواهان خدا بر خلقند، شاهدان الهی بر خلقند. باز روایتی که دیشب خوندم، وقتی خداوند از انبیا سوال میکنه که آیا ابلاغ رسالت کردید، اول کسی رو که میخواد حضرت نوح نجی، ایشون رو میخواد، میگه ابلاغ رسالت کردی، حرف منو به مردم رسوندی؟ میگه بله. شاهدی داری؟ امام صادق میفرماد اونجا جناب حمزه و جعفر، حضرت نوح اینها رو طلب میکنه که گواهی بدند نزد خداوند برای ابلاغ رسالتش. چه مقامی دارن جناب حمزه و جعفر که گواه بر ابلاغ رسالت انبیا هستند؟ بعد راوی سوال میکنه آقا امیرالمومنین کجاست؟ اونجا. امام صادق میفرماد امیرالمومنین شأنش اجل از اینه که بخواد گواهی بده به نبوت حضرت نوح. لذا شفاعت هم با حجت خدا هستند دیگه. امیرالمؤمنین فرمود من اهل بهشت رو با حوریان تزویج میکنم. اونجا هم باید عقد کنن دیگه با هم. میگه من اونها رو تزویج میکنم با هم، من اهل بهشت رو در جایگاه خودشون جای میدهم، در موقعیت های خودشون، در خونه های خودشون، در مواقف خودشون جای میدهم. که رسول خدا فرمود گروه گروه علی جان اهل بهشت رو میبری و در خانه های اونا جا میدی. چون حجت امیر المؤمنینه در مواقف مختلف، موقف صراط. عرض شد دیشب باز روایتش که رسول خدا فرمود من و علی به لب پل صراط می ایستیم، هر کی برگه ولایت امیرالمومنین دستش باشه میتونه عبور کنه، و اونها که ندارن گرفتار جهنم میشن به امر علی ابن ابی طالب، که جهنم مطیع علی است. آنچنان که یک برده ای از ارباب خودش اطاعت میکنه، بلکه بالاتر از این، روایت رسول الله ها، بلکه بالاتر از این که به جهنم خطاب میکنه این رو بگیر که از دوستان ما نیست و این رو رها کن که از دوستان ماست. و بعد جهنم میگه یا علی از من دور شو که نور تو داره لهیب من رو خاموش میکنه، داره آتش من رو خاموش میکنه. حجت خدا حجج الله علی اهل دنیا والآخره. روایت داره، حالا که بحث آخرت و اینها هست بگیم روایات، میگه آخرین کسانی که از جهنم خارج میشن دیگه، اون آخرین کسایی، چون کسی که بره بهشت دیگه جهنم نمیره، اما اون کسایی که میرن جهنم عده‌ایشون بیرون میان، پاک میشن میان بیرون. میگه آخرین کسانی که از جهنم خارج می شوند کسانی هستند که بغض فاطمه و علی در قلبشان نباشد. یعنی همین که علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا رو دشمن نداشته باشه نجات پیدا می کنه بالاخره. همین که اونا رو دشمن نداشت، نه که دوست داشته باشه، دشمن نداشته باشه بالاخره نجات پیدا میکنه. اهل بهشت، بهشت معدن نوره، معدن زیبایی و صفاست. یه اهل بهشت یک وقت میبینن نوری تلعلو میکنه در بهشت که قرفه های بهشتی نورانی میشن، نوری تلعلو میکنه که بهشت رو نورانی میکنه. این چه نوریه؟ خود بهشت معدن نوره که قرفه های بهشتی نورانی میشن. اهل بهشت تعجب میکنن از این نور، سوال میکنن این نور چیه؟ چیه اون نور؟ میگه صدیقه طاهره لبخندی زد و این نور از دهان و لبخند صدیقه طاهره متجلی شد که بهش رو نورانی کرد. لبخند یعنی چی؟ رضایت، یعنی رضایت فاطمه بهش رو نورانی میکنه، همون جوری که بغض فاطمه جهنم رو به قلیان وامی داره. فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی، و من آزانی فقط آزالله، و من آزالله و علیه لعنت الله. فاطمه پاره تن منه، کسی که اونو اذیت کنه من رو اذیت کرده، کسی که من رو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده، و کسی که خدا رو اذیت کنه لعنت خدا بر اوست. رضایت فاطمه، شادی فاطمه زهرا موجب نورانیت بهشته. فیض به اهل بهشت میرسه باز به واسطه اونهاست. یه روایتی بخونم خیلی شیرینه، برای خانوم هاست. زنهای بهشتی، روایت خیلی گرون قدره ها، خیلی گران قدره، خوب گوش بدید این روایت رو لااقل حفظ کن. وقتی خداوند سبحان میخواد به یکی از زنان بهشتی عنایت خاصه ای کنه، چه کار میکنه؟ حالا تو بهشت که انسان غرق در عنایته، غرق در رحمته، وقتی تو اون غرق در رحمت بودن خدا میخواد یه رحمت خاصی کنه به زنان اهل بهشت، چه میکنه؟ یکی از لباسهای صدیقه طاهره رو برای او میبرد، یکی از لباسهای صدیقه طاهره رو برای زن بهشتی میبرن وقتی خدا میخواد به او عنایتی کنه. حالا این خودش خیلی تفصیل داره، لباس صدیقه طاهره چیه؟ جامعه صدیقه طاهره چیه؟ اینجا حالا برای اونایی که اهل اشارتن عرض میکنیم، این همون مقام حجاب، بحث حجاب، تنزلات مقام ذاتیه صدیقه طاهره است که حالا باید در جای خودش بحث بشه. خب فرمود، باز روایت دیشب، الحجه قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت قبل از خلق، با خلق و بعد از خلق است. حجت قبل از خلق و با خلق و بعد از خلق است، یعنی احاطه داره بر خلق، چون واسطه در فیضه، واسطه احاطه داره به مادون خودش. این قبل الخلق، مع الخلق و بعد الخلق، یعنی دنیا و آخرت. اما قبل الخلق چیه؟ همون عبارت اهل دنیا و الاخرت و الاولا. این اولا عالم قبل از دنیاست. عالم قبل از دنیا کجاست؟ عالم زر. عالم زر کجاست؟ حالا بنا به بعضی از روایات عالم زلال، یعنی سایه ها. ما قبل از دنیا در عالمی بوده ایم که در اونجا خداوند از خلق امتحانی گرفته. اون کسانی که اونجا در امتحان قبول شده اند اینجا ایمان میارن، یعنی خداوند توحید رو عرضه میکنه بر اینها، نبوت و ولایت رو عرضه میکنه بر اینها در عالم زلال یا در عالم زر. اونهایی که توحید رو پذیرفتن، نبوت رو پذیرفتن، ولایت رو پذیرفتن، اینجا ایمان میارن. اگر اونجا نپذیرفته باشن اینجا ایمان نمیارن. آیه قرآن بخونیم در تأییدش میفرمان فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بهی من قبل. یعنی چی؟ یعنی این گونه نیستند که ایمان بیاورند به چیزی که قبلا آن را تکذیب کرده اند. وقتی انبیا می آمدن اینا تکذیب می کردن، آیه قرآن می فرمان فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بهی من قبل. این گونه نیستند که ایمان بیاورند به چیزی که در قبل آن را تکذیب کرده اند. امام صادق می فرماید این قبل، قبل از دنیاست. اینا در قبل از دنیا، در عالم زر، در عالم زلال، در عالم سایه تکذیب کردند. وقتی خداوند ولایت رو به اینها عرضه کرد، اینا نپذیرفتن ولایت رو. بعضی ها توحید رو پذیرفتن، بعضی ها نبوت رو پذیرفتن و عده قلیلی ولایت رو پذیرفتن. و هم اصحاب الیمین، و اونا اصحاب الیمینن، اونایی که ولایت رو پذیرفتن. یعنی به درس خوندن و علم کسب کردن و این حرفا نیست. خیلی از علمای بزرگ رو میبینی خیلی هم با اطلاع، ولی ایمان نمیاره به ولایت، ایمان نمیاره. خیلی هم تعصب داره رو کفر خودش، رو زلالت خودش. بعضی از علمای اهل تسنن داریم اعتراف میکنن به حق امیرالمومنین، اما میگن ما نمیتونیم بپذیریم. چرا نمیتونی بپذیری؟ چون اونجا نپذیرفته ای، لذا اینجا آمدی نمیتونی بپذیری. اونی که اونجا پذیرفته اینجا قبول میکنه. لذا نگی که ما همینجوری خب تو مملکت شیعه به دنیا آمدیم شیعه شدیم، اگه تو مملکت سنی بودیم سنی میشدیم. نه خیر، البته اینم بگیم، حالا هر کس که اینجا تو مملکت شیعه هست تو شناسنامش نوشه شیعه، شیعه نیست ها، اینم متذکر بشیم. شیعه یه شرایطی داره، حتی محب یه شرایطی داره. اینجور نیست که باز همه محب باشن. آقا موسی بن جعفر فرمود روحی فدا لیس کل من قال به ولایتنا مؤمنا. این نیست که هر کس دم از ولایت ما بزنه مؤمن باشه به ولایت ما. بل جعلوا انسن للمؤمنین، خدا اینا رو قرار داده برای اینکه مؤمن تنها نباشه، احساس غربت نکنه. اگه شما برید توی مملکت سنی، مدینه رفته بودیم، مدینه تو رسوله، ولی اونقدر انسان قریب بود اونجا، یعنی شیعه، اونقدر احساس غربت میکرد چون میدید تنهاست. گفتیم خدای شد توی مملکتی هستیم احساس قربت نمی کنیم. آقا فرمود اینا خدا قرار داده مؤمن احساس قربت نکنه، ولای نیست که هر کس دم از ولایت ما بزنه مؤمن باشه به ولایت ما. حالا عالم زر فرمود خداوند اونجا خلق رو اقامه کرد در عالم سایه، توحید رو به اینا عرضه کرد، اکثرا پذیرفتن. لذا آیه قرآن میفرماد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگه از اینا بپرسی چه کسی آسمان و زمین رو آفریده، اینا میگن خدا آفریده. حتی مشرکین بت پرستا نبوت انبیا عرضه شد، عده‌ای کثیری پذیرفتن در عالم زر. بعد میگه وقتی بحث مسئله ولایت پیش آمد فعب الناس، عبا کردن از این که بپذیرن، الا نفرن قلیلا، مگر یه عده قلیل، و هم اصحاب الیمین، و اینا اصحاب الیمینن، اون عده قلیل که اونجا ولایت رو پذیرفتن. بازی روایت دیگه بخونیم خدمتتون در کتاب مختصر بصائر الدرجات جناب هلی میفرماد خداوند در عالم زر یا عالم زلال آتشی برافروخت. خوب دقت کنید، آتشی برافروخت و خلق را امر کرد که داخل در آتش شوید. پس هیچ کس داخل نشد مگر شیعیان ما. وقتی داخل در آتش شدن، آتش بر آنان سرد و سلامت شد. بعد اونها اعتراض کردند، کسانی که وارد نشده بودند اعتراض کردند که خدای ما اگه میدونستیم سرد و سلامت میشه ما هم داخل میشدیم. برای بار دوم خداوند آتشی برافروخت، دوباره اینها رو امر به دخول در آتش کرد. اینها آمدن که وارد بشن ترسیدن و فقط شیعیان ما داخل شدن. برای بار دوم اعتراض کردن، خداوند آتشی برای سومین بار برافروخت و امر در دخول در آتش کرد. جز شیعیان ما کسی داخل در آتش نشد. خب اونهایی که اونجا داخل در آتش شدند، آتش ولایت تو قلبشونه، محبت، آتش محبت ولایت تو قلبشون شعله میکشه، و اونها که داخل نشدن قلبشون سرد و فسرده است و اینجا نمیتونن ایمان بیارن، اینجا نمیتونن ایمان بیارن. روایات در مورد عالم زر زیاده، بخوایم بخونیم که اونجا ولایت عرضه شده بر همه موجودات. جناب عمان سامانی یکی از شعرای عارفه، کتابی داره به نام گنجینه الاسرار. فقط من قبل از این که وارد این مبحث بشم ببخشید داخل پرانتزی مطلبی بگم خدمتتون. و حجج الله علی اهل الدنیا والآخرت والاولا. حجج جمع چیه؟ حجته. حجج رو اگه به حروف ابجد عدد بگیری میشه 14، به تعداد 14 معصوم، که 14 حجت تامه الهی هستند. خب اینو فقط گفتم به عنوان یادآوری، از جا نیفته. بریم سراغ گنجینه الاسرار عمان سامانی. ایشون قضیه کربلا رو با یک دید عرفانی و معرفتی به تصویر کشیده. در ابتدای کتاب همین بحث عالم زلال و ذر رو مطرح میکنه با یک دید عارفانه ای، که حالا بنده قسمت‌هایی از اشعار ایشون رو میخونم، اونجایی که توضیح لازم داشته باشه عرض میکنم خدمتتون. میفرماد پرده‌ای کاندر برابر داشتند، وقت آمد پرده را برداشتند. ساقی با ساغری چون آفتاب، آمد و عشق اندر آن ساغر شراب. پس ندا داد و نپنهان برملا، کالسلا ای باد خاران السلا. همچو این می خوشگوار و صاف نیست، ترک این می گفتن از انصاف نیست. حبذا زین می که هر کس مست اوست، خلقت اشیا مقام پست اوست. هر که این می خورد جهل از کف بهشت، گام اول پای کوبد در بهشت. ساقی شروع کرد از این شراب تعریف کردن که اینجوریه اینجوریه اینجوریه. جمله ذرات از جا خواستند، ساغر می را ز ساقی خواستند. همه گفتن پس بده به ما اگر اینقدر خاصیت داره. با ساقی برکشید از دل خروش، گفت ای صافی دلان درد نوش. این نه جام عشرت، این جام ولاست. درد او درد است و صاف او بلاست. گفت این فکر نکنی جام عشرت و لذت بردنه، این جام بلاست. درد او درد است و صاف او بلاست. بر هوای او نفس هر کس کشید، یک قدم نارفته پا را پس کشید. هر کس رفت طرف این، بوی اینو به مشامش خورد عقب نشینی کرد. سر کشید اول به دعوی آسمان، چین سعادت را به خود بردی گمان. ذره ای شد زان سعادت کامیاب، زان به تابید از ضمیرش آفتاب. یه ذره آسمان خورد، آفتاب سوزنده در دلش پدیدار شد، چون با بلا توامه. قطره ای هم ریخ زان ساغر به خاک، زین سبب شد مدفن تنهای پاک. یه ذرهش هم ریخ روی زمین، لذا شد مدفن تنهای پاک اولیا و انبیا. تر شدان یک را لبین یک را گلو، و از گلوی کس نرفتان می فرو. هیچ کس قادر به نوشیدن این شراب نبود. دوباره ساقی صدا کرد، مرد خواهم همتی عالی کند، ساغر ما را ز می خالی کند. اول همه ذرات عالم بلند شدند، هیچ کس نتونست. این بار انبیا و اولیا را با نیاز، گردن خواهش به ساغر شد دراز. انبیا و اولیا بلند شدن، سر به بالا و یک سر از برنا و پیر. لیک آن منظور ساقی سر به زیر، هر یک از جان همتی بگماشتند، جرعه ای از آن قدح برداشتند. انبیا و اولیا هر کس یه ذره یه جرعه ای خورد، ولی چون موافق با لب همدم نشد، آنقدر خوردند و اصلا کم نشد. جام بر کف منتظر ساقی هنوز، الله الله غیرت آمد غیر سوز. همچنان آن جام عشق ذوالجلال بود اندر دست ساقی مال مال. ای قدح پیما در آهویی بزن، روی چوگانت سرم گویی بزن. فرمود کیه این شراب رو سر بکشه؟ مرد خواهم همتی عالی کند. ساغر ما را ز می خالی کند. چون به موقع ساقیش درخواست کرد، پیر میخواران ز جا قد راست کرد. زینت افزای بساط نشأتین، سرور و سرخیل مخموران حسین. گفت آن کس را که میگویی منم، باد خاری را که میجویی منم. شرط هایش را یکا یک گوش کرد که چقدر باید بلا بکشید. شرط هایش را یکا یک گوش کرد، ساغر می را تمامی نوش کرد. باز گفت از این شراب خوشگوار، دیگرت گر هست یک ساغر بیار. دیگر از ساقی نشان باقی نبود، چون که آن میخواره جز ساقی نبود. خود به معنی باده بود و جام بود، گر به صورت رند درد آشام بود. شد تویی بزم از منی و از تویی، اتحاد آمد به یک سو شد دویی. گشته از هر ملتی آگاهیم، الله الله من حسین اللهیم. یا ابا عبدالله، جام بلا رو حسین سر کشید تو عالم زهر. اینجا هم پیمانه حسین کی بود؟ هم پیمانه حسین خانوم زینبه. شب قمر بنی هاشمه، ولی چیکار کنه؟ زینبه سر تا به پا افروخته، یادگار خیمه ها نسته. زینبه سر به سرا پا آتشین، آشنا با روی گل رنگت زمین. عارفان عاشقان گر مست از می می شوند، آگه از اسرار می کی می شوند. سر می خواری و مستی زینب است. عارفان یک تا پرستی زینب است. باید اینجا عشق فرزندی کند. تو مکتب زینب عشق باید فرزندی کند. باید اینجا عشق فرزندی کند، می سزد زینب خداوندی کند. خداوند یعنی صاحب، صاحب اختیار عالم حضرت زینبه. شریکت الحسینه، شریکت الحسین. تو میخانه ابا عبدالله میخارگانش همه مست روی زمین افتاده. یا ابا عبدالله، ساقی میخانه حسین قمر بنی هاشم، عباس سقای خیام ابا عبدالله، باب الحوائج الى الله، باب الحوائج الى الله. یا کاشف الکهف عن وجه الحسین، اکشف کربلا به حق اخیج الحسین علیه السلام. ای کسی که غم رو از چهره حسین می بردی، غم ما رو برطرف کن به حق برادر دوزه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مجلسمون بوی عطر میگیره با صلوات برسانید. محمد
Yeah. عشق تو برد قرارم، نظر چشمون قشنگ همه یه دار و ندار، نظر چشمون قشنگ عزا خود آغاز، مگه میشه صاحب عزا به مجلس عزای خودش سر نزنه؟ یبن الازر آقا جان به حرمت امو جان دبا، مرحمتی کن یه نگاه عنایتی هم به ما بنداز آقا. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسول، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة شب قمر بنی هاشم از کجا شروع کنه؟ از کجاش بگه؟ از مدحت و از ثنای عباس بگو، از غیرت و از وفای عباس بگو، خواهی که تمام عشق را شرح دهی از دست زتن جدای عباس بگو ای حرم قبله حاجات ما یاد تو تسبیح و مناجات ما آقا تاج شهیدان همه عالمی دست علی ماه بنی هاشمی سر کجا قامت رعنای تو ماه کجا صورت زیبای تو آقا پنج امامی که تو را دیدن دست علم گیر تو بوزیدن ساقی کوثر پدرت مرتضی شب یه روزهی بخونم برات کتاب حال نشنیده باشی آقا قمر بنی هاشم یه پسر داره تو کربلا اسمش محمده آقا قمر بنی هاشم خیلی این پسرک رو دوست داره اینم از بابا جدا نمیشه یوم کنار بابا دیده باباش چجوری با ابا عبدالله چجور ادب به خرج میده کنار حسین چه میکنه دیده وقتی باباش روبروی ابا عبدالله قرار میگیره سر بلند نمیکنه تو چشمای حسین نگاه نمیکنه یه نوجوان 13-14 سال است وقتی برادراش به شهادت رسیده این پسرک و صدا زد محمد جان امروز باید آبروی منو بخری آخه تو پسر عباس ابن علی هستی قمر بنی هاشم شمشیر باز به کمر این پسر اومد خدمت ابا عبدالله آقا اجازه میدان میدی بره یا نه نمیدونم این لحظه قمر بنی هاشم که میخواست اجازه بگیره برای پسرش چه حالی داشت نمیدونم ننوشتم اما همینقدر میدونم وقتی روبروی ابا عبدالله قرار میگرم زر و فاین میدار اجازه میدان گرم برو بزرم این بزرش میدان رجز میخونه یه نوجوانا آی قربونه تو برم ضربه جمشید رو زمین افتاد، قمر بنی هاشم سر و سایه رو داد. آقا قمر بنی هاشم اومد خدمت ابا عبدالله، گفت آقا ایل صدر، ایل صدر، یعنی آقا صبرم دیگه تموم شده.
بعضی از اهل معرفت میگن اینجا قمر بنی هاشم گفت صبرم تموم شده، صبر عباس تو کربلا تموم شده. لذا کسی میره در خونش، عباس نمیگه صبر کن، چون صبرش تموم شده، همونجا نفس بهش میده.
تو بابا صبرم تموم شده، اجازه میدان بده آقا، فرمود حالا که میخوایی بری عباس جا، ببین میتونی یه مقدار آب تهیه کنی، این بچه ها دارن از هوش که آب یه دستش رفت طرف الغمه. یا عباد، چهار هزار نفر تیر انداز، موازن شریعه فرات هست، کسی به آب نزدیک نشه. میگفتن به ما دستور دادن یه قطره آب به بچه های حضر نرزه.
آخ قمر بنی هاشم میگن شمشیر نزده وارد شریعه شد، دست انداخت زیر آب. امشب خیلی ساکت، به سینه خسته من نگاه نکن، نفسم در نمیاد. دست انداخت زیر آب، ارباب مقاتل اینجوری نوشتن، آب آورد بالا میخواست آب بخوره، فذکر آتش الحسین، یاد تشنگی ابا عبدالله افتاد، آب و ریخت سر جاش. بیشتر از این حرفا که یه لحظه حسین رو یادش برش، دست انداخت زیر آب، آب آورد بالا، گفت ای آب تو مهریه فاطمه ای، بی وفا بچه های فاطمه کشور.
شمشیر حواله دست آقا کرد، دست از مچ قطع شد.
چیزی که گفت یا عبد یا علی یا آبا جان علی.
کمر بنی هاشم و شنید، رفت طرف نخلستان، دید یه جایا حلقه زده. میگه آخه وقتی دستگاه از بدن جدا شد، اون شغالایی که از ترس این شیر بچه علی فراری بودن از همه طرف ریخ داری و برد. ابا عبدالله یه وقتی اونا دارن سوت میزنن، کف میزنن، میگن علمدار حسین افتاد، علمدار حسین افتاد.
وای وای وای
وای ایستاد، حرکت نمی کنی، از مشتر یه اشاره ای کرد، ابا عبدالله پیاده شد، یه چیزی رو برداشت می بوسید. دشمن میگه ما فکر کردیم پاره قرآن پیدا کرده، دقت کردیم دیدیم یه دست خرم شده.
کسی این ذکر رو بگه حتما قمر بنی هاشم حاجتشو میده، مجربه، تجربه شده، جواب داده.
یا کاش بلگر ان وجه الحسن، یک شب کردی به حق خیجل حسن علیه السلام. یا کاش بلگر ان وجه الحسن، یک شب کردی به حق خیجل حسن.